بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که حجیت خبر واحد و ظنون خاصه اختصاص دارد به احکام فرعی یا اینکه دایره اوسعی دارد و در گزاره‌های غیر انشائی هم می شود به حجیت خبر واحد قائل شد یا حجیت ظن خاص قائل شد. با نوعی تکرار عرض میکنم که مهمترین استدلال بر عدم حجیت این بود که حجیت اگر عبارت باشد از تنجیز و تعذیر و جعل حکم مماثل و امثال اینها، خب واضح هست که شامل گزاره‌های خبری و جمله‌های توصیفی نمی‌شود. در اونجا جعل حکم مماثل و تنجیز و تعذیر و اینها متصور نیست. و اگر هم نظریه مرحوم نائینی را بپذیریم، با اینکه یه مقداری به ذهن نزدیکتر می شود شمول حجیت نسبت به جمله های خبری و گزاره های توصیفی، اما باز هم همونطور که دیروز توضیح داده شد نمی شود گفت قائل به جریان حجیت در جمله های خبری شد، به همون دلیلی که دیروز عرض کردیم که این اعتبار و جعل واقع را اگر بخواید بگید تغییر میده و این میشه گزاره حاکی و حکایتگر واقع، معلومه که واقع با این اعتبار تغییر نمیکنه. وقتی که واقع را نمیخواد تغییر بده، بایستی برای این ادعا اثری ما پیدا کنیم و جایی که جمله خبریه آمده اثری برای این مترتب نیست، ولذا اعتبار درست نیست. این مهمترین استدلال اینجا بود. در پاسخ همونطور که دیروز ملاحظه کردید، اولا ما میگفتیم که اثر لازم است، بله، اعتبار و ادعا اگر بخواهد حکیمانه باشد، ادعا و اعتبار غیر حکیمانه هرچی بدن فرض بگیره این اون مانعی ندارد، اما اگر بخواد اعتبار از حکیم می باشد و معلوم است که این اعتبار او واقع را، یعنی معتبر او واقع را تغییر نمیده، معتبر او امر واقع نمی شود، تعبیر دقیقش اینه، معتبر او امر واقع نمیشه، او را که رئیس گرفت این ریاست واقعی نیست، مالک گرفت مالکیت واقعی معلومه نیست. خب این درسته و باید اثری داشته باشه. منطقه ما میگفتیم حرف اول و عرض اول ما این بود که اثر لازم نیست اثر شرعیه به معنای حکم و امثال اینا باشه، همون آثار طبیعی قهریه بر مسئله که مترتب بر مسئله می شود کافی است، ولی حکمی هم رون نداشته باشه. پیامدهای مثبتی اگر دارد این اعتبار، ولی اون پیامد حکم و امر مولوی و حکم مولوی اونها نباشد کافیه. اون نکته خاص ما این بود که این در کلمات اونها نیست، این نکته خاص این بود، اعتبار میکند طریقیت را، کاشفیت را، و دنبال اون فرض میگیریم هیچ حکمی هم نیست، هیچ حکمی نیست، ولی در متن واقع وقتی که اون میشنه توجه داره خدا و مولای حکیمی داره اعتبار طریقیت کرده برای این، تحت تأثیر این قرار میگیره، خداگاه و ناخداگاه تحت تأثیر این همه اخباراتی که در آیات یا روایات آمده قرار میگیره و اصلا وجود او به اون شکل میگیره. خدا لطف کرده اینجا دنبال این حکمی هم قرار نداده که بیا علم پیدا بکن، واجبه، مستحبه، چی، هیچ حکمی هم قرار نمیده، همون جواز طبیعی خودشه، اما ناخودآگاه او تحت تأثیر قرار میگیره، خودآگاه تحت تأثیر قرار میگیره بدون اینکه حکم چیزی باشه. این نکته اول بود، یکفی برای خروج از لغویت این اعتبار ترتب اثر ولو اثرا قهری طبیعی و نفسی، اون تأثیرات نفسی و روانشناختی که داره.
خارج از سوال بحثی، سوال بحثی بود که خبر واحد در غیر فقه خود چطور املا که میگید یه اثر روانی ممکنه داشته باشه؟
حجتون رو داریم میگیم، آره میگیم که این میتواند این رو طریق قرار بده، کاش تکمیل بکنه کاشفیت و طریقیت را، یا نه میگیم بله میتونه. میگیم یعنی به من میگه که من اینو که من خبر را برای تو حجت قرار دادم و طریق الالواقع قرار دادم، خبر را طریق الالواقع قرار دادم حتی اون جایی که حکمی برای تو نیست. میگیم چه اثری داره؟ میگه اثرش اینه، حجته. نبرید حجت تو معنی که فقط تو احکام فرعی باشه، حکم تکلیفی باشه. میگه طریق جعلته طریقا الالواقع. میگیم خب طریق مثل قد که نیست، چون نیم بندیه. شما دارید میگه این طریق تامه، برای چی؟ حکمی که من ندادیم. چرا اینجوری برای او طریق قرار دادی؟ میگم برای اینکه او یه اعتمادی به این مضمون بکنه، یعنی اون حکایتگری را تام ببیند. چه اثری داره؟ از روحی و روانی تحت تأثیر اون قرار میگیره.
مولا قوت این اثر هم میتونه
مؤاخذه
و احتجاج داشته باشه؟
نه نه، اون معنی نمیگیم دیگه. ما داریم میگیم طریقیت و کاشفیتی معقول است غیر از اونچه که به حکم معدی میشه. و به خاطر آثار مهم اینه که در این بحث من که خود تکرارم کردم، برای همینه که این کاشفیت تامه معتبر و مجهول معقوله در اینجا، جعل الکاشفیه. منتها این جعل الکاشفیه وقتی که تعلق به یک حکم فرعی بگیره نتیجهش اون عقاب و ثوابه، اما وقتی به این تعلق بگیره نتیجهش عقاب و ثواب نیست، ولی اثرم برش مترتب میشه. این در واقع ما داریم دائره مولویت را توسعه میدیم. این که تکرار میکنم و این که با بعضی از حرفایی که خود ما در این کاملا این حرفی که الان زدم جدیده نسبت به همه اینا که تو 20 سال میگفتم، تو هم مقدمات اونجا هم اجتهاد و تقلید اینا اونجا بحث کردیم، ولی این نکته به این شکل نبوده که میگیم طریق جعل طریقیت از ناحیه معتبر و جائل به نحو اعتبار و جعل در قضایای خبریه بنابر نظریه طریقیت و کاشفیت درسته و اون جعل و اعتبار مولا میشه، ولو اینکه مستقیم به حکمی غیر مستقیم هم حتی به حکمی نمیانجامه. و یکفی برای تصحیح آن ترتب یک اثری، که البته اون اثر در رابطه عبد و مولا تأثیر گذاره، چون این یه روحیه پیدا میکنه که مطیع میشه، منقاد میشه و جلوی اون چیزا رو میگیره، در احکام دیگه ای روی مجموعه رابطه مولا و عبد اثر میذاره. این نظریه است مقدار فراتر از اون چیزایی که سابق میگفتیم و نکاتی که بعد عرض کردیم دیروز و حالا امروز هم اشاره خواهیم کرد. میگه که اون وقت با این مبنایی که تو وجه اول گفتیم، ما داریم یک مروری رو همون دو سه وجه دیروز میکنیم، رو این مبنایی که در وجه اول گفتیم، میگیم مولویت مولا یه دائره اوسعی از اون چیزی داره که در حکم و تشریع و ابلاغ احکام وجود داره، یه مولویتی هم در یه چیزایی داره که سایه میفکنه بر روابط موالی عبد مولا بدون این که مستقیم متعلق اون یه حکمی باشه.
از حیث ربوبیت خدا نیست، یعنی مدیریت این بنده
چرا باید
یه حیثیت جائل و قانونگذار شاید نباشه.
از حیث مولویتش که اینجا آمده، از اون حیث مولویتش که اینو تأکید کرده، ولی اگر یه گزاره‌هایی باشه که رو این اصل نداره، اون کارش نداره و انتخاب این گزاره‌ها به خاطر یه وجه خاصی است در تأثیری که در روابط عبید و موالی میگذاره. این حالا یه حرف اولی بود که ما اینجا زدیم در مسئله. بله،
حیث مولویت خالقیت نباید لحاظ بشه، خالقیتش باید لحاظ بشه. چون اگر مولویت بخواد لحاظ بشه باید حتما فرض کنیم حکمی،
فرض کنیم چی؟
حکمی هست.
نه نه، همین حرف ما الان اینجا اینه که این مولویت گاهی در تشریع حکم هست، گاهی در جعل یک اعتباری است که روی انقیاد او و دوری از اسیان او اثر میگذاره. اینم نوعی مولویت در این عرضم اینه که کمی متفاوته با اون انظار رایج و متداوله. این یک عرض اصلی بود که یک فرضیه یا نظریه است دیگه که باید بیش از اینم شاید بشه روش کار کرد. اما تو وجوب بعدی میگفتیم نه، میرفتیم سراغ اون تو اون همون چارچوبایی که موجود هست و میگفتیم که در وجه دوم در پاسخ به این استدلال میگفتیم برای مولویت این کافی است که اثر اسناد و اخبار اینجا وجود داشته باشه. این که مولا این رو گفت، جعل که جعل طریقیت برای این کرد، کافیست برای ترتب اثر این که بشود اسناد داد، اخبار کرد. همین که میشه اینو اسناد داد اخبار کرد، دیگه یک حکمی پیوست این داره. پس وجه تصحیح اعمال مولویت در اینجا و جعل طریقیت تامه این است که زمینه میشه برای اینکه بشود اسناد داد، یا اگر اسناد نداد میگیم تکذیب کرد و احکامی بر این مترتب میشه. مستقیم الان اینجا جعل حکم نکرده و بالمباشره الان حکمی در اینجا نیست، ولی همین که جعلی میکند که موضوع برای احکامی پیدا میشه. حالا که شارع این رو گفت، اگر او بگوید نگفته است، این میشه کاذب، روزش هم میشه باطل. این همین هم کافیه برای اینکه این حجیت شامل اینها بشه. میگیم چرا جعل طریقیت تامه کردی برای این گزاره خبری؟ میگه برای اینکه زمینه درست کنم برای اینکه اسناد و اخبار اگر انجام بشه درست باشه، و اگرم خلافش کسی بگه مبتلای به عذاب میشه، مبتلای به کذب میشه. موضوع برای تکلیف دیگری درست میکنه. اینا باز خوب کافیه دیگه، کافیه. نه، حکم فقهی براش در نمیاری، موضوع حکم فقهی درست میکنه. این خروج یکفی برای خروج از لغویت که این موضوع حکم درست کرد، مانعی نداره. اونی که ما میخواییم این است که از لغویت این اعتبار بیاد بیرون. اعتبار به ید المعتبر معتبر است و فقط اونی که لازمه این است که این اعتبار او بی اثر نباشد. وجه اول این بود که اثر قهری طبیعی اونجوری کافیست. وجه دوم اینه که این آثار جانبی هم کافی است برای اینکه اون اعتبار درست بشه. این آثار جانبی کافی است، ضمن اینکه دستمایه کشف از واقع فعل جمله که هست، کشف ناقص که در او هست، متو این رو تام قرار میده. میگیم چجوری این چیزی که تام نیست شما میگیم من تام پنداشتم اون را، فرض کردم اون را، میگیم، میگه که من زمینه برای یه حکمای دیگه خودم درست کردم، جواز و عدم جواز، اسناد و اخبار و کذب و صدق و اینا بر این مترتب میشه. برای خروج از لغویت این کافی است. البته این الان سبیل من خلو به ولو ممکنه هم اولی باشه هم دومی باشه، که همینطور هم هست، ما معتقدیم هر بود. این دو بود که به یک معنا از اون اولی قوی تره برای اینکه به یه حکم می انجامد، به یک معنا ضعیف تره برای اینکه اینجا یک امر جانبیه، برون از خود مسئله در واقع شده مصحح این اعتبار و جعلی که شاده داره. ولی اینم یک مطلب دیگری بود که اشاره کرده بودیم. و مطلب سوم خب اقرب بود و اون این است که اصلا هر جایی مولا، حالا به این بیان این یک و دوش این چیزی بود که دیروز عرض کرده بودیم، حالا سومش اینطوره که از اینا قوی تر میشه و اون اینه که میگیم همه مواردی که مولا قواعد تکوینی و گزاره‌های توصیفی را بیان میکند یک پیوست داره و حکم زمیمه جدا نه، یه پیوست درونی داره، یه حکم پیوست مرتبط با خود اون گزاره داره که اون مصحح این جعل و اعتبار اوست. اون حکم پیوست درونی چیه؟ که علم به این پیدا کن، ولو رجحان علم به این، یا حالا رجحان اعتقاد، ما وجوب هم نمیگیم، رجحان میگیم که عم از استحباب یا وجوب. چرا گفته که من این الله و احد را یا انه کان ظلوما جهولا را، جهولن را که ظهورش را برای تو حجت قرار دادم، ظهور این را برای حجت قرار دادم، با اینکه ظهور ظنیه، یا خبری که آمده راجع به یک امر تکوینی برای ما مطلبی را افاده کرده، چرا من میگم که این خبر حجته، این ظهور حجته؟ برای اینکه اینجا یه حکم وجود داره، جعل طریقیت کرده برای این، یا تنجیز و تعذیر کرده اینجا وصل به حال متعلقیست که همیشه همراه اینه، به خاطر اینکه یه حکم اینجا وجود داره. حکمش اینه که یستحب و یا یجب و علم به این یا اعتقاد به این. پس چون بحث به علم به این یا اعتقاد به این گزاره اینجا وجود داره، میتونه بگه که این من این میگم این گزاره برای تو حجته، به ملاحظه اون فعلی که فعل جوانهی که به این تعلق میگیره و با فرض این که افعال جوانهی هم متعلق بحث و زجره که لااقل در این اندازه قابل قبوله. این هم وجه بله دیگه، یعنی میگه من این رو طریقیت قرار دادم، حالا علمم نگید، علمم نگید، من این رو طریق قرار دادم، این رو به منزله علم قرار دادم. حالا این تکمیله یه عرضی دارم که بفرمان شما مرتبط، یعنی سوال شما سوال دقیق و درستیه. خب پس طریقیت قرار داد برای این جمله خبریه، میگه این کاشف از واقع قرار دادم، این رو علم پنداشتم، علم فرض کردم. چرا علم فرض میکنه؟ برای اینکه یه تکلیفی برای این مترتب میشه، اون مصحح اینه که بتونه رو علم فرض کنه. اون وقت اگر در اون بحثی که سابق مطرح کردیم که کسی بگوید ورود این جمله های خبریه در قرآن کریم به معنای اینه که علم به اینها خوبه یا لازمه، یا علم یا حتی بالاتر اعتقاد به اینها خوبه یا لازمه، اون وقت جعل طریقیت برای اینها یه نوع حکومتی پیدا میکنه برای اون آیات و روایات. یعنی اینجوری میگیم آیات و روایاتی که میگه این قصه یک واقعی رو برای تو دارم ذکر میکنم، معناش این بود که تو به اینا علم پیدا بکن یا اعتقاد پیدا بکن. این دلیلی هم که میگه من ظهور رو برای تو حجت قرار دادم، میگه الان من این رو علم فرض کردم، یعنی این الان شما مشمول اون خطاب اونجوریه. خطاب گفته که علم به اینا پیدا بکن، حجیت خبرم میگه که اینم کل علمه، این الان مکشوف تو شد، معلوم تو شد، دیگه توجه تو به این میشه علم، علم به این. این به نحو حکومت موضوع اونو درست میکنه، به نحو حکومت به نحو حکومت. ممکن هم هست یه جوری تصویر کنه که به نحو ورود بشه، بگیم ادله‌ای که میگه انه کان ظلوما جهولا، یعنی حجتی بر این پیدا بکن، به نحو حجتی بر این گزاره داشته باش. اون وقت این که جعل حجیت برای خبر یا ظهور کرد، حجت رو درست کرد، میشه ورود. یا این که میگیم ظهور اونا علم به این هاست، اون وقت این میشه حاکم. توجه کردید؟ نه، این رو فرض اینه که ما این بحث سوم رو فرض اینه که قرآن هر چه میفرماید در اخبارات و جمله های خبریه، اون یه مدلول التزامی داره که شما خوبه که به این علم پیدا کنی، تکلیفه دیگه. نه به علم و اینا به عنوان اثر قهری طبیعی دیگه نمیگیم، میگیم حکم داره. وقتی قرآن میگه ان الانسان لیطغی ان لو استغنا انه کان ظلوما جهولا، یا سماوات سبع، پیوست و مدلول التزامی داره که اینا رو من بهت میگم برای اینکه علم پیدا کن، یعنی یک بحث به علم داره، علم به اینا پیدا بکن. اینو باید مفروض بپذیریم.
آیات قرآن مثلا علم‌آور دفتر روایات،
نه آیات هم که علم‌آور نیست، ولی که ظهوره،
قطعیه،
ظهوره، نه قطعی نیست، بعضی جاش نص قطعیه، بعضی جاش ظهوره، اونجا هم ظهور داریم. حالا بریم روایات می نداره، روایاتی که مسائل تکوینی رو بیان کرده در ارتباط با عالم غیب، آخرت، دنیا، چی کذا کذا، و بگیم که اونجا هم یک مدلول التزامی داره که اینو که من دارم میگم یعنی از تو میخوام بدانی این را، اون وقت جعل حجیت میکنه تا حاکم بر اون بشه، بگه اینم مصداق علم دیگه. یا اینکه اگر اون مدلول این باشه که مدلول التزامی باشه که من میخوام این حجتی بر این داشته باشی، مطلوب حجیت بر اینه، اون وقت جعل حجیت متمم چی میشه؟ موجب ورود این بر اون ادله میشه، به نحو حکومت یا ورود برای اونها اثری پیدا میکنه. پس جعل حجیت در این وجه سوم به نحو طریقیت و کاشفیت، بلکه در اینجا اون وجه تنجیز و تحذیر هم دیگه معقوله، برای اینکه برای این است که همه این گزارای خبریه یک پیوستی داره که علم به اونها، اطمینان به اونها، حجت بر اونها، اینجور چیزی مطلوبیت داره، برازا میتونه جعل بکنه حجیت رو برای این، به ملاحظه این که یه حکمی به این تعلق گرفته، موضوع حکم داره درست میکنه، منتها نه حکم که در بند دوم میگفتیم، حکمی که جدا بود، این حکمیه که مستقیم علم و اعتقاد به این تعلق میگیره.
حکومت به نحو توسعش مشخصه، ولی ورودش چجوریه؟
ورودش اینه که کسی بگوید که قرآن وقتی میفرماد، یا روایات، حالا ما قرآن مثال میزنیم، اگه در قرآن مثال بزنیم دیگه باید بریم رو حجیت ظهورات، تو روایات و حجیت خبر هم معنا داره، خبر ظنی. میگیم که این سلسله گزاره هایی که در روایات یا در قرآن میاد از مسائل خبری، این مولویتش به این شکله که یعنی علم و اعتقاد به اینها خوبه. منتها یه وقتی میگیم علم به اینها خوبه، یه وقتی میگیم یعنی حجت داشتن برای اینها خوبه. اگه میگیم علم به اینها خوبه، جعل حجیت برای اینها موجب میشه که حکومت درست بشه، میگه اینم مثل علمه. اما اگه بگیم نه، یعنی حجتی برای اینها داشته باش، مفادیم، اون وقت این جعل حجیت برای این وارده بر اون میشه، چون واقعا بعد از اعتبار دیگه دخول در اون یا
موضوع اون رو بر میداره.
نه موضوع اون
مثل اماره و اصل،
نه موضوع درست میکنه بر اون. بله، حکومت و ورود تزیقی یا توسعی داریم، اینجا توسعی شه واقعا دیگه بعد از اعتبار دیگه مصداق اون میشه واقعا، ولی در حکومت نه، مصداقیتش تا آخر تعبدیه. نه ولی معقوله، درست معقوله، درسته.
بله، تزیقی داریم، ورود معمولا موضوع حکم رو برمی،
نه نه میتونه موضوع درست کنه. حالا این ورود و گاهی نه، چرا بعضی به این تعبیر ورود هم کردن، حالا نگید ورود، یه چیزی دیگه اسمش بذار، یعنی مصداق واقعی درست میشه بعد از اعتبار، واقعا دیگه اون مصداق اون میشه. نه میگن تعبیرم ورود به این شکلم داره که موضوع رو توسعه میده. حالا اگر استلام نباشه مطلب که همینه دیگه، واقعش روشنه. خب این یک وجه سومی است که در اینجا متصوره که اینا دیگه به نحوه حکومت و ورود میاد موضوع برای اون درست میکنه. متا این فرض سوم مبتنی بر اونه که ما یه قاعده کلی بپذیریم که هر جا گزاره خبری میگه یه حکمی هم کنار اون قرار داره، که بعیدم نیست اینطور باشه واقعا، لااقل یه رجحانی وجود داره، یعنی این گزاره هایی که بیان میکنه ظاهرش اینه که یعنی خوبه این را آدم بدونه، و دلایل لفظی هم براش می آوردیم دیگه، که اصلا شناخت قرآن و فهم قرآن و حقایق قرآن اینا مستحبه. گفتیم هم یه قرینه عامه‌ای داریم که یه حکم اینجا پیوست داره، و هم دلایل لفظی زمینه داریم، و از ما میگیم شناخت هر یک از این تک گزارهایی که در قرآن آمده، اما از گزارهای انشائی و اخباری، این لااقل استحباب داره که این گزاره رو بشناسه بفهمه، لااقل استحباب داره. و به این دلیل میشه باید بگیم جعل طریقیت کرد برای ظهور، ظهور که ظنیه، یا در روایات جعل طریقیت کرد برای چی؟
به ما جاء به النبی که واجبه،
این رو گفتیم. آره گفتیم الان اونی که واجبه علل اجماله، یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، و گفتیم قرینه داره اینجا که وجوبش فقط مال اون مجمله، تک تکش واجب نیست، قرینه داریم. این رو عرض کردیم اینجا، یا اینجا یا تو تفسیر، کدومش بوده یادم نیست. عرض شد که اما تفصیلا نه، اون دلیل خاص میخواد، با این عمومات نمیشه دست آورد، دلیل خاص میخواد. ولی رجحان دیگه شمول داره، هم علاوه وجه اجمال رجحان داره، هم کل قضیتن علاوه وجه تفصیل رجحان معرفت و علم و او مغرزه است. خب این هم مسئله سومی که اینجا وجود داره. همینجا معلوم شد که از شود که بعضی از این وجوه مثل اون وجه اول فقط رو طریقیت و کاشفیت قابل تصویره، اما وجه دو سه هم با کاشفیت، هم با اون تنجیز و تعذیر، هم با جعل و حکم مماثل، با همه اونا میشه درست کرد. اینم تفاوتیه که این سه تا رأی کلی داره اینجا.
عدم قبول هر یک از این گزارها موجب تکذیب خدا و پیغمبر میشه. مثلا بگیم آقا داستان خلق
دو جور میشه،
من اعتقاد ندارم.
همونجوری که توی بحث ارتداد گفتن اینا دو جور میشه، اونجا هم اختلافه. بعضی میگن نفی هر یک از اینا دائما ملازم با تکذیبی نسبت به خداست.
مشهور هم میگن اگه در ارتباط داشته
آره، آره. ولی خب مثلا امامو خیلی هم میگن نه اینجوری نیست، میگه موجب نه 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 حالا امام رو حالا من نمیدونم، ولی کسانی میگن نه التفات هم داره که او گفته، ولی معناش
نه التفات به تلازم منظورم
ارتداد نمیشه،
التفات داشته باشه که مثلا نفی حکم حجاب نفی فلان حکم
بله دیگه. شما دیگه دو نظر دیگه، یه نظر اینه که نفی و احکام ضروری اونها علی وجه الاطلاق موجب ارتداد است، ولی یک نظر تفصیلی است، میگن رو فرض این که برگرده به انکار خدا، انکار ضروری مستقل ملاک نیست، اگر انکار این انکار خدا بشه توحید بشه و این قابل تفکیکه، واقعا قابل تفکیکه، قبول داره همش قبول داره، ولی میگه من این حرف رو از زیر بار نمیرم. بله این بعید نیست که همین نظر دوم درست باشه. در هر صورت اینم از این مسئله با جزئیات و تفاصیلی که اینجا ذکر شد. اما خب حالا مرحوم شیخ در رسائل دیگران در اینجا رفتن به سمت این که حالا کجا اعتقاد واجبه کجا اعتقاد واجب نیست، این گزاره هایی که در قرآن یا در روایات آمده است و غیر انشائی است، اینو جزء اعتقادیات یا نه. اینجا البته ما دو سه تا مطلب را عرض کردیم یادآوری میکنیم. یکی این که ما علم و اعتقاد رو میگفتیم جداست، حالا بنابر یک نظر بینشون خص مطلقه، بنابر یک نظر بینشون منوجه، ولی در هر حال عین هم نیستن با همون تفاصیلی که قبلا گفتیم و از این جهت متصوره که یه جایی بگیم رجحان علم هست ولی اعتقادش رجحان نداره، این قابل تفکیک به لحاظ تصویر ثبوتی. این یک. دو این که در مقام اثبات ما میگفتیم نه، همه این گزارهایی که در کتاب و سنت میاد اعتقاد به اون راجعه، یؤمنون به ما انزل الیک، ادله داریم، علمش هم ادله داریم که شناخت اینها، تدبر در اینها، فهم اینها رجع به رضا، هم علم اون و همه اونی که ورد فی کتاب و سنه دلیل بر رجحان داره، هم ایمان به اونها و اعتقاد به اونها رجحان داره، هر دوش با اینکه دو چیزه ولی هر دوش رجحان داره. بعد هم میگفتیم که اینا هم یک مطلب، یکی هم این که میگفتیم در مورد هر دو اینها اجمال و تفصیل رو فرق میذاشتیم، میگفتیم اجمال اون واجب است اما تفصیل اون دلیل مطلقی نداریم، با جا به جا دلیل پیدا کنیم،
تکذیب یک گزاره که حرام هست
اون که بله، بس سوم داریم میگیم بس تکذیب که حرامه،
بله. این گزاره از خدا نیست مثلا،
این هم یک مسئله که قبلا عرض کردیم و از اینجا دیگه بقیه تفاصیل رو دیگه لازم نیست اینجا متعرض بشیم که چه چیزهایی جزء اعتقادیاته، یعنی اعتقاد رجحان به اون رجحان داره، چه چیزهایی نه اعتقاد به اونها رجحان نداره، نه واجبه یا واجب نیست. رجحان که گفتیم همه اونی که حجتی برش قائم می شود از کتاب و سنت، علم با اون رجحان ندب داره و ایمان با اونم علل اجمال وجوب داره، اما علم تفصیلی واجب باشه یا اعتقاد به نحو تفصیلی واجب باشه، این دیگه ما دلیل مطلقی نداریم، این دلیل خاص میخواد. اینجاست که ما عرض کردیم چیزی که در کلمات قدما سابقه داشته این رو باید مستقل در یک کتابی به نام فقه العقیده انجام بشه، اینا 20 سال ما میگیم یک کتاب فقه العقیده ما میخواییم یا فقه العلم و العقیده میخواییم که به ما بگه که چه چیزهایی از کلیات یا تفاصیل دنیا آخرت چی اینها علم به اونها ندب داره که این قاعده عامه اولیه است، یا اینکه نه دلیل خاص پیداش کردیم که علم به اون واجبه، و کجا علم که در اجتهاد و تقلید مقدار به این پرداخته شده میگه برای کسانی علم به این تفصیلات ولو عملش هم بر اون ترتب نداشته واجبه به خاطر اجتهاد اونها. و مهمتر عقیده هست، اعتقاد به چی چیزهایی واجبه، مستحبه یا حرامه یا مکروهه. این یک باب مستقلی است که ارزش این داره که در فقه مستقلن در ابتدای فقه هم احتمالاً مطرح بشه، که حالا کم و بیش رایج هم بوده قدیم که قبل از اینکه وارد در فقه می شدن یه بحثای کلامی می آوردن، در واقع یه جوری اون فقه بوده، کلام میشه اصل موضوعی اون، یه بحث کلامی فلسفی میشه اصل موضوعی، ولی گزاره فقهی سایه میاندازه بر او، ولذا این با یه منظر میشه یه بحث کلامی، ولی از منظری که یه حکم به او تعلق میگیره میاد یه بابی در فقه میشه و به عنوان مقدمه البته اینجوری می آوردن.
تکلیف مکلف در فضای اعتقادات،
در فضای اعتقاداته، که این حالا یک بحثش اینه که امور جوانهی متعلق و حکم میتونه باشه که ما دفاع میکنیم از این مسئله فلجمله، یعنی فلجمله ازش دفاع میکنیم و بعد هم میگیم اونا با تفصیل مسئله روشن بشه، که این چند بار دیگه تا حالا ما دوستانی هم فکر کنم یه پرونده هم داره، خود کارم شده دیگه، بله خود کارم رو این شده، ولی به تکمیل و نشر و اینا هنوز نشده برسه، چون کارهای تکمیلی زیادی میخواد و در وانفسای بیوقتی هستیم، ولی بس در 15 سال قبل بس این انجام شد و منتشر میشد و خودش یک ادبیات تازه‌ای هم را ارتقای این ادبیات را انجام میداد و مفید بود، اونم در ادامه این مسئله. به سلام و علیکم.